ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. پلیس بلغاریا دیروز جمعه لاری را با 18 جسد پناهجویان از کنار سرک به دست آورد. بر اساس گزارش ها آنها شهروندان افغانستان بودند و نظر می رسد این افراد به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند. وزارت داخله بلغاریا اعلام کرد که بر اساس معلومات اولیه این لاری حامل حدود 40 مهاجر بوده و نجات یافته های حادثه برای تداوی فوری به 3 شفاخانه در شهر صوفیه پایتخت این کشور انتقال یافتند. طبق گزارش ها پلیس 3 نفر را در این رابطه دستگیر کرده است. امروز شنبه دومین بازی 20 اوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود. این مسابقه در میدان ورزشی شهر ابوظبی برگزار می‌گردد. عبدالله خان پکتیانی، مسئول عمومی رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، شام دیروز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 6:30 امشب در دومین بازی به مسافه تیم ایران برده و وارد میدان خواهد شد. بدون شک این بازی‌ها برای تیم ملی بسیار مهم بوده، به خاطر که ملی‌پوشان که در آخر ماه مارچ مقابل تیم ملی پاکستان 3 بازی 20 اوره دارد. بر علاوه آن تیم ملی ما در درجه بندی کرکت بالا می رود.
تیم کرکت افغانستان در مسابقه نخست 20 اوره که روز پنجشنبه برگزار شده بود بر تیم امارات عربی پیروز شد. سومین مسابقه 20 اوره بین افغانستان و امارات متحده عربی فردا یکشنبه برگزار می شود. در رده بندی بین المللی مسابقات کرکت 20 اوره افغانستان 10 و امارات متحده عربی 13 است. اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که 3 سال خشکسالی پی در پی در افغانستان مردم را به شدت متاثر ساخته است. این اداره دیروز جمعه در توییترش نوشته که خشکسالی سال 2022 نیاز به آب آشامیدنی را 7% افزایش داده و تعداد خانواده هایی که از آب آشامیدنی محروم شدند 12% افزایش یافته است. این اداره همچنین گفته که برای تامین آب پاک و سالم برای 14 میلیون نفر در افغانستان و 479 میلیون دلار نیاز است. خشکسالی های سالهای پیش در افغانستان به سکتور زراعت کشور آسیب رسانده و علاوه بر آن بر تعداد بیماری ها نیز افزوده است. پلیس پاکستان میگوید که در حمله جنگجویان مسلح بر مقر پلیس مرکزی شهر کراچی حداقل 2 سرباز و 2 جنگجوی مسلح کشته شدند. پلیس دیروز جمعه گفت که 6 پلیس نیز زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مرتضی وهاب، یک مشاور حکومت پاکستان، گفت که پلیس و نیروهای ملیشا با عملیات مشترک مرکز پلیس را از وجود جنگجویان تصفیه کردند. رانا ثناءالله، وزیر امور داخلی پاکستان، بر رسانه ها گفت که مهاجمان ابتدا دروازه ورودی را منفجر کردند، سپس وارد ساختمان شدند و بعد درگیری مسلحانه پرداختند. مسکو اخراج 4 دیپلمات اتریشی را دستور داد. این اقدام در پاسخ به اقدام مشابه اتریش انجام شده است. پیش از این ویانا در اوایل ماه جاری 4 دیپلمات روسی را از اتریش بیرون کرده بود. مقامات اتریش این دیپلمات های روس را به جاسوسی متهم کردند و صدر اعظم اتریش دیروز جمعه از تصمیم کشورش دفاع کرد. وزارت خارجه روسیه این اقدام اتریش را غیر دوستانه و غیر منطقی خوانده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. پلیس بلغاریا 18 جسد پناهجویان را از یک لاری که در کنار سرک متوقف بود پیدا کرده است. بر اساس گزارش ها آنها شهروندان افغان بودند. پلیس گفته که به نظر می رسد که آنها در اثر کمبود هوا جان باختند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
بر اساس معلومات اولیه لاری عامل 40 پناهجو بود که 18 تن آنها به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند. وزارت داخله بلغاریا گفته که نجات یافتگان به شفاخانه های شهر صوفیه پایتخت منتقل شدند و گزارش رسانه ها تمامی پناهجویان کشته شده پای افغانستان بودند. آسن مجیدف وزیر صحت عامه بلغاریا گفته که وضعیت صحی اکثر نجات یافتگان وخیم است. با گفته او این پناهجویان با لباس های تر و یخ زده از سردی هوا بوده و مشخص است که چند روز غذا هم نخوردن. لاری در نزدیکی پایتخت صوفیه در کنار شهرهای متوقف بود، اما راننده آن تا کنون پیدا نشده است. بر اساس گزارش پلیس در این ارتباط 3 نفر را دستگیر کرده، اما هویت آنها افشا نشده و هم گفته نشده بر آنها اتهام وارد شده است. بسیاری از پناهجویان از جمله افغانها تلاش میکنند که از راه های خطرناک خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسانند. بلغاریا با 7 میلیون جمعیت مسیر اصلی پناهجویان از افغانستان و شرق میانه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب میشود. تعداد کمی از این پناهجویان علاقمند اقامه در بلغاریا هستند که خود یکی از اعضای کشورهای اتحادیه اروپا است. پیش از این در ماه اکتبر سال 2019 میلادی پلیس بریتانیا جسد 39 نفر را از یک موتر یخچالدار پیدا کرد. در آن زمان پلیس گفته بود که سن این افراد بین 4 تا 15 سال بوده و شهروند ویتنام بودند. حادثه مشابه دیگر در آگوست سال 2015 رخ داد که 71 پناهجو به دلیل کمبود اکسیژن در یک لاری در شهرهای در اتریش جان باختند.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که کشورهای منطقه به نفع خود در معادن افغانستان سرمایه‌گذاری میکنند. یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق میگوید که در کنار پاکستان، ایران و چین نیز خواهان کسب سود بیشتر از معادن افغانستان است. در حالی که حکومت طالبان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است و لوایح لازم در مورد استخراج معادن ندارد، متخصصان امور در مورد استخراج و انتقال معادن افغانستان ابراز نگرانی شدید میکنند. بیشتر در این مورد در گزارشی از مقیم نائب میشنویم.
در حالی که حکومت طالبان قانون اساسی و یا لایحه مشخص در مورد استخراج معادن ندارد، علاقه کشورهای همسایه به استخراج معادن افغانستان افزایش یافته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که اخیراً علاقمندی چین پس از پاکستان و ایران افزایش یافته، اما این به نفع افغانستان نیست. آزرخ شافیزی یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق دیروز به رادیو آزادی گفت که این مسئله مایه نگرانی است.
بعید می‌دانم در شرایط موجود که ما از توان کافی برای حراست از دارایی خود برخوردار نیستیم و تا والی دولت افغانستان هیچ کشور به رسمیت نشناخته، ما از لحاظ حقوق بین الدول و از لحاظ مراودات اقتصاد جهانی از سیستم مالی جهان حذف هستیم. مشکل است که به صورت کامل از حق مردم در قراردادها دفاع صورت گرفته بدن.
اما عده دیگر از کارشناسان معتقدند که استفاده از معادن افغانستان در شرایط کنونی به نفع کشور نیست، زیرا حکومت طالبان در مورد معادن نه قانون اساسی دارد و نه لوایحه. قدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم جمهوری پیشین میگوید که تعهداتی که در قراردادهای بین دو حکومت درج میگردد باید بر اساس یک ارزیابی صورت گیرد تا مشخص شود که چه تعهدات شده و در چه سطح انجام شده است. در این میان حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان سه‌شنبه گذشته در دیدار با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفت که ایران علاقمند سرمایه گذاری در سکتور معادن افغانستان است. در عین حال انتقادهای در مورد انتقال غیر قانونی زغال سنگ از افغانستان به پاکستان هم مطرح است. روزنامه لس آنجلس تایمز در ماه نوامبر گزارش داد که منابع طبیعی عظیم افغانستان قدرت‌های خارجی مانند چین و روسیه و ایران را تشویق به بهره برداری از این منابع طبیعی کرده است. بر اساس سروی که از سوی امریکا صورت گرفته، میزان منابع طبیعی افغانستان از 1 تریلیون تا 3 تریلیون دلار یعنی 3000 میلیارد دلار تخمین زده می شود و می تواند فقیرترین کشور جهان را به یک کشور ثروتمند تبدیل کند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که تنها در ماه جنوری توانسته به 9.4 میلیون افغان نیازمند کمک کند. سازمان ملل متحد می گوید که تعداد افراد نیازمند به کمک های بشردوستانه در افغانستان در سال جاری به بیش از 28 میلیون تن می رسند. در این حال مردم فقیر در مناطق مختلف افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک های بشردوستانه شکایت دارند و زمستان سخت زندگی آنان را بدتر ساخته است. در این مورد مقیم نائب این گزارش را تهیه کرده است.
برخی از مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند که از فقر رنج میبرند و از عدم توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه شکایت دارند. محمد از ولسوالی شهرک ولایت غور در پیام در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گفت که اصلا کمک های بشردوستانه بین‌المللی در منطقه ایشان توزیع نشده. او چنین شکایت کرده است.
دیگه دادم کسی کمک نمیکنه، مردم خارقی بود، مردم اصلا بعضی روانی شدن، بخیر مری شدن.
باشنده دیگری این ولایت از ولسوالی پساوند بدون ذکر نامش از توزیع غیر منصفانه کمک های بین‌المللی میگوید:
به نام خار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هست که نفر هم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، بزنا زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
در این حال برنامه جهانی غذا میگوید که آنها متعهدند که مانند سالهای پیش با کمک مواد غذایی خود به افغانستان ادامه دهند. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
بر ماه جنوری امسال تبلیغی توانست که به 9.4 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند و ادامه کمک های مطابق تصمیم بود که مشترکاً از طرف ادارات ملل متحد و انجو های بین المللی گرفته شده بود. تبلیغی از دهه ها به این سو در افغانستان کار میکنند و متلاش دارن تا به مردم افغانستان، مردم که نیازمند هستن، کمک های مواد غذایی برسانند.
سخنگوی برنامه جهانی غذا در ادامه افزود که آنها سخت تلاش میکنن تا اطمینان حاصل کنن که غذا و سایر کمک ها به صورت شفاف و دست افراد نیازمند برسن. در این میان سخنگوی طالبان گفتند که از طریق جمعیت هلال احمر و سایر نهادهای دولتی در تامین مواد غذایی و سایر کمک های ضروری به نیازمندان هم کمک می رسانند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 28 میلیون و 300 هزار نفر در افغانستان در سال 2023 میلادی به کمک های بشردوستانه فوری نیاز خواهند داشت. در سال 2022 میلادی تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان 19 میلیون نفر تخمین شده بود. گفته می‌شود که 6 میلیون تن دیگر در این کشور در خطر قحطی قرار دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. با آن که زنان در تعیین جنسیت فرزند دختر و پسر نقشی ندارند، اما در افغانستان زنان زیادی به دلیل به دنیا آوردن فرزند دختر مورد خشونت، بدرفتاری و توهین تحقیر قرار می گیرند. حتی به گفته دکتران در برخی موارد زنان با مشخص شدن جنسیت دختر اقدام به سقط جنین می کنند و زنان هم هستند زمانی که نوزاد دختر به دنیا می آورند از ترس خانواده هایشان نوزادش را از شفاخانه با خود نمی برند و به مسئولین شفاخانه می سپارند و از آنان می خواهند که این نوزاد را به کسانی که نیاز به فرزند دارند بدهند و یا آنگونه که از یک زن حامله باید مراقبت شود و آنها رسیدگی نمی شود. بنابر اظهارات دکتران، در بسیاری موارد آنان در زمان بارداری زنان از مشخص شدن جنسیت نوزادشان ابا می ورزند. شایسته باشنده ولایت پکتیا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش به خاطر تولد دختر 9 ماه بارداریش را با تشویش، گریه و دعا سپری کرده است و می گوید
اول باری ما عمل داشتم، شوهرم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم. شب روز دعا و گریه میکردم که خدا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. بازم بود خدا ما رحم کرد، هیچ ما از شوهرم دختر ندارم.
یکی از دلایل این که زنان مجبور می شوند نوزادانشان را در شفاخانه رها کنند نپذیرفتن فرزند دختر از سوی پدر و خشونت های خانوادگی گفته شده است. رونا زن دیگر است که خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می رسد. او که توان صحبت کردن را نداشت گفت قبل از تولد دختر چهارمش همسرش به وی هشدار داده بود که اگر این بار دختر به دنیا بیاورد او را طلاق خواهد داد و یا هم زن دوم خواهد گرفت. او می گوید که پس از به دنیا آوردن دختر چهارمش با انواع خشونت ها از سوی شوهرش مواجه شده است.
بچه ندارم، خوشی میکنی بچه میکس با بچه بیاری. 4 سال اختر دارم، این دختر تال در شفاخانه گوشنه توش نفتادیم، نبد زنم آمدیم، نبرمونان آوردیم.
این نظریه تفاوت گذاشتن میان فرزند دختر و پسر هنوز هم در بسیاری از خانواده ها در افغانستان وجود دارد و حتی برای زنان پس از تولد نوزاد دختر ادویه لازمی را که از سوی دکتران تجویز می شود برای این زنان تهیه نمی کنند، در حالی که زنان پس از وضع حمل به صورت جدی به ادویه نیاز دارند و باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. زهرا باشنده ولایت بامیان یکی دیگر از این زنان است و می گوید زمانی که خانواده شوهرش دانستند حمل اول او دختر است او را لطکوب کرده و به همین جرم روزها برایش غذا نمی دادند.
دمی اول باری دخترم حامله دار بود، همه یه برم خیست مرزند، اما تزاد که دیگه 4 طرفم در نظرم دروازه مانم. خدا یا کسیم یک دفعه همین مره رابطه نزنین که یک دفعه بیشیم. کمرم درد کرد، چشمای سیاهی کرد، 8 ماه بر من خون ریزی پیش. شوهرم گفت اگه میموریم در خانه بمور اگه زنده میشم. دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم. چرا دختر شده؟ ما در دختر کلان 3 روز گوش نماندیم در زچگی. روی خدا دار میداد خودش نان میخورد میگفت چی تو دختر کردی؟
Thank you.
خشونت خانوادگی، بارداری اجباری، سقط جنین دختر، انتخاب جنسیت نوزادان و بعضی عوامل دیگری در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده می تواند صدمه‌های روحی و جسمی بر زنان وارد کند. یک تن از زنان دیگری که خیلی مریض است می گوید شوهران و خانواده ها این را فکر نمی کنند که یک مادر در جریان پروسه ولادت چی مشکلاتی را متقبل می شوند. صرف آنها می گویند که باید نوزادشان که به دنیا می آید پسر باشد. این زن در مورد یکی از عوامل دیگری که چرا شوهران می خواهند نوزادشان پسر باشد توضیح داد.
شوهرم تناس میخواه که بچه زیاد باشه میطلبه دیگه، یالی دار روشتو که تا تکلیف دارم تا بالی خود چیزی نمیگه که دیگه میکنیم. خود دا پامیلا تکلیف یک مادر نمیبینه که چی رقم میباشه و مسخواد بچه را میخواه.
روایت دختری که در یک خانواده سنتی تولد شده است. زرلش دختر جوان است که از دوران کودکی سختی های را با کم مهری خانوادهش سپری کرده است. وی که از قول دیگر اقاربش داستان دوره کودکی به خصوص روزهای تازه به دنیا آمدنش را روایت می کند و می گوید که پس از تولد حتی مادرش نمی خواست به او شیر بدهد و تا مدت هم بر وی نام انتخاب نکرده بودن. زرلش می افزد
ما 11 خواهر هستیم. من دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردن که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر میکنم در قلبم درد احساس میکنم. دمره
ما تا کلاس یوزم را بدیک زدیر بند دریم نو دیم به خاطر و نار انسان زوسیگی
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی میکنه. بر علاوه این که برایم نام نگذاشته بودند تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمیداد. وقتی گرسنه میشدم و گریه میکردم اما مرا با چای شیرین تسلی میداد. قصد این که چرا من پسر نبودم را
میگرفتم. زوال الک نده ول انجلیده.
عابده هاشمی یک تن از قابله ها در شفاخانه ملاله میگوید زمانی که مادران نوزادانشان را به دنیا می آورند در فکر صحت خود نیستند و در این حالت به ناراحتی از دکتران می پرسند که نوزادشان دختر است یا پسر. خانم عابده با گپهای بیشتری در این باره.
یک مادر میگیم که طفلت سر نداره. ای وضعیتی که متوجه ازی باشه طفلم سر نداره ما چی راه چاره می‌کنیم؟ دکتر سی بهت بگوین بچه است یا دختر. یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه است ولی در بطنت فوت شده. ای وضعیتی که متوجه باشه که بچه خطر مواجه استم چطوری رو ولادت بکنم؟ فقط می دکتر سی بهت فنت شمو دختر است یا بچه است. یعنی از دست که سر از نو فشار است و مجرده که میگی دختر است مادر جگر خون میشه حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه. مش کو بالا در پسش خلاص ما پرایس ما نه خانواده یه قطعی است که ما بچه شما خود روز میبینم.
اما شماری از خانواده ها تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. صدای دو تن از مادرانی را که در یک از شفاخانه های کابل به خاطر زایمان آمدن در این باره بشنوید که به گفته آنان دختر و بچه داد خداست و خانواده و شوهران آنها نیز با تولد دختر و پسر فرقی نمی گذارند.
در فامیل ما هم های کلایش خوش هستن نقصه چیز نیستم. آقا یه ماما در بودن تبریکی دادن گفتن باش که دوستیه تبتن باز بریم. خسرم بوده خوشیم بوده ایورم بوده شوارم بوده برو خوب شد که من بخیر جور شدی که رخصت بتن با بریم بخیر نه تا دختره که این جوره شدن خوش نیستم بچه هم خدا میده و دختره هم دیگه بخواست طرف خدا سرم مقصد خود ما که جور شدیم من بسیار است.
اول بولین هر کدامی باشه ما مشکل نیست دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه هر دویش خوش دارم هم هر دویش اولاد من بول کار خدا دختر باشه بچه باشه در دون نیست کسی که از سرش کبر کنه یا کسی شکنجه پیاره چیز بگویه این بسیار مهم است که مثلا انسان برویه جارش کالج درست باشه انسان باشه آدم باشه.
بنابر گفته تعدادی از مردم در شرایط کنونی و با پیشرفت هایی که در دنیای امروزی ایجاد شده است تفاوت قائل شدن میان پسر و دختر تاسف آور است. با گفته آنان قائل شدن تفاوت میان دختر و پسر تأثیر منفی بر روح روان کودکان دختر نیز به جا گذاشته و افزون بر این برخورد دوگانه سبب می شود که دختران از حقوقشان محروم شوند. از سوی دیگر دکتران و متخصصان ولادی و نسایی می گویند که انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. وجم حبیب یکی از دکتران بخش ولادی و نسایی درباره این که زنان تا چه حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند گفت: به طور معمول در اسپرم های یک مرد تعداد کروموزوم های اکس و وای به طور مساوی و برابر می باشد. بنابراین جنسیت جنین با استفاده از کروموزوم هایی که از والدین به ارث می برند تعیین می شود.
اوجهات جنسی در مردها معمولاً به نام اکس وای یاد می‌گردد و در خانم‌ها به نام اکس اکس یاد می‌گردد. وقتی حجره وای مرد با حجره اکس زنانه یک جا گردد، طبعاً یک طفل پسر به دنیا میاید و اگر حجره اکسش با حجره اکس خانم یک جا گردد، طفل دختر به دنیا می‌آورد. بنان گفته می‌تونیم که این مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی اکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی تقریبا این مربوط به مرد می باشه، نه مربوط به خانم، ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که یعنی اگه بخواید حجره وای خود یک جان ماید و اگه نخواید اکس. این مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جان می گردد یا وای یک جان می گردد که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا می.
دکتر وجمه افزود آن از خانواده ها و شوهرانی که مادران حامله را به خاطر به دنیا آوردن دختر تحت فشار و خشونت قرار می دهند، شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازند. و اضافه کرده گفت که آنها از قبل اهتماماتی را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا وقتی این زنان دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روحی قرار می گیرند.
اگر هر روز نباشد یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر می‌خوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میاد، مثلا خونریزی‌های بسیار شدید بعد از ولادت میکنه و یا پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار عواقب وخیم برش پیش میاره، بعضا خونریزی‌های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه. این هم شده میتونه، این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از طرف فامیل بسیار اینا تغییر میشن، فرض مثال نان نمیاره برشان، لباس نمیاره و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا موقر خدا اینا فرو برند، از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
از سوی دیگر زبیده انوری قبلن استاد در یکی از پانتون های طبی کابل با تایید صحبت های خانم وجمه میگوید شماره از شوهران و خانواده هایی که به مادران حامله اخطار می دهند که هرگاه نوزادی به دنیا می آورند پسر نباشد زن دوم می گیرند، مادران حامله این رفتار را در جریان پروسه ولادت به یاد آورده می بینند که باز هم دختر به دنیا آوردند، سخت با مشکلات روحی دچار می شوند که بعداً جبران ناپذیر است.
برای مادر اخطار داده میشه که اگر فرزند دیگه تو هم دختر باشه ما زن دیگه هم میکنیم، که هی خودش برای روان مادر سیاست تاثیر میکنه و حتی فرزندی که در بطن مادر است امکان داره از این صدمه ببینه. خود پروسه ولادت بعض عوامل است که براش رول بازی میکنه، مثلا حالت روحی روانی مادر. شما دیده باشین بعض مادرها که دفتن فشار روحی روانیشون زیاد میشه امکان داره ولادت پیش از وقت کنه، امکان داره در جریان ولادت فشارشون بسیار بلند بره، امکان داره که جوری طفل خود جدا کنه که سبب خونریزی های بسیار خطرناک، حتی سبب عملیات های بسیار وخیم در پیش مریض میشه. امکان داره اگر مادر داخل به حساب دردهای ولادت تجربه میکنه، این دردهای ولادت بسیار طولانی شوه، یعنی مادر صبح دردهای شروع شه امکان داره دردهاش باقی بمونه ولی زود ولادت نکنه. فرض مثال دهین ولادت متوجه میشه که طفلک دیگه ایش هم دختر است، امکان داره سبب بند ماندن جوره شه و این بند ماندن جوره خونریزی بسیار خطرناک میتا که تا سبب شاک های بسیار خراب و سبب مرگ مادر میشه و همچنان تکلیف های روانی بعد از ولادت حتی به جنون و به دیوانگی های مادر منجر شه.
بد رفتاری با مادران حامله نه تنها که نوزادانشان را پسر نمی سازد، بلکه پروسه ولادت خطرناک می شود و حتی سبب عملیات های مشکل آفرینی نیز می شود. محمد سخی نصار یک تن از عالمان دین می گوید که تبعیض یا فرق قائل شدن میان پسر و دختر ریشه در جهالت انسان های قبل از اسلام دارد و در جامعه انسانی امروزی تفاوت قائل شدن میان دختر و پسر مردود است. آقای نصار می افزاید که بر بنیاد آموزه های دینی برخورد دوگانه والدین با فرزندان هرگز مورد تایید اسلام نبوده و این گونه اعمال از سوی برخی افراد علیه نوزادان دختر یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
این در حقیقت اعتراض بالای مقدرات و فیصله خداوند است که خداوند اگر کاری را فیصله میکرده باشد انسان نباید در مقابل از او اعتراضی داشته باشه، که بزرگترین گناه است، حتی به سویه شرک میرسد که نابخشودنی است. دومی که این خصلت زشت و نامطلوب یکی از خواص دوران جاهلیت است که انسانهای دوره جاهلیت که از همه ارزشهای انسانی به دور افتیده بودند این نوع خاصیتی داشتند که اظهار ننگ و عار میکردند. این یک مسئله. و از ناحیه دیگری که از همگسیختگی نظام فامیل به وجود میاره که عدم اعتماد و عدم محبت در بین زن و شوهر که از اساسات ایجاد یک فامیل سالم است، این هم این شیرازش از بین میره. به هر صورت از نگاه واقعی خالق کائنات و خالق انسان ها خداوند جل اسمتو است. پس این که خانم ها را کسای ملامت بسازن مورد زرد و شتم قرار بدن و یا نظام خانواده به این نهایت یک کار جاهلانه و دور از عقل و نقل و شرع است.
با گفته آگاهان سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان خانواده های افغانستان وقتی زنانشان دختر به دنیا می آورند با آنان بدرفتاری می کنند. با گفته آنان ناشکری و اهانت به تولد دختر اهانت به مادر نیز محسوب می شود که از نظر انسانی جایگاهی ندارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم یکی از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، عمدترین عوامل این که چرا شماری از شوهران و یا خانواده‌ها تولد دختر را نامیمون می‌دانند و معلومات دیگری در این مورد بیان گردیده است.
جامعه ما یعنی افغانستان دختران موجود ضعیف و ظریف می دانن که باید از آنها مراقبت شوه و خودمی باور باعث شده که حتی خود دخترها توانایی که دارن را اینی تواناییشون را باور نکنن. وقتی که اینا خود باور ندارن، اجتماع هم اینا را باور نمی کنن و بیشتر دخترها فکر می کنن که بنا صرف به می که به دنیا آمدن که ازدواج کنن و تولید نسل کنن و بس. از طرف دیگه خانواده هایشون هم که مصرف کردن بالای دخترها خصوصا بالای تحصیل دخترها یک مصرف اضافی است، حیف کردن پول پیسه است. این حقش است که فامیلش بالاش مصرف کنن خصوصا بالای تحصیلاتش تا هر حدی که باشه. در فرهنگ بدوی جامعه افغانستانی تقسیم کار به گونه‌ای بوده که تامین معیشت و پول و پیسه آوردن به خانه به دوش پسر بوده و به مرد به چشم زی دیده میشه که پول آوردگر است و به خانم ها یک موجود مصرفی دیده میشه که فقط در خانه است و پول مصرف میکنه و عاید نداره. داله که اگر دختر بیچاره یا خانم بیچاره بخواه که کار کنه ایس هایی باعث شه او را هم اجازه نمیده که کارم نکو و در دیگه طرف برش موجود مصرفی میگن. این ما در جامعه خود شاهد هستیم و به دخترها و خانما صرفاً و صرفاً من حیث ازی دیده میشه که تو کسی هستی که باید بری اولاد به دنیا بیاری آروسی کنی، فقط و فقط مثل یک تولید کننده نسل برش دیده میشه. حق تحصیل، حق زندگی راحت، حق اختیار خود داشتن، همین باور باعث از این میشه که منزلت یک دختر در جامعه کم شود. وقتی که با یک دختر حقش داده نمیشه، منزلت اجتماعی برش نمیتن، ما بیتونیم بگیم که جوابی ما برباد میشه. چرا؟ چون کشورهای پیشرفته که ما میبینیم، ما افغان ها عادت داریم میگیم چقدر کشور پیشرفته، افسوسی کشور یک پیشرفته را میخوریم، اما نمیبینیم که ما چی عیب داریم که چرا کشور ما پیشرفته نیست. وقتی که دیدگاه خود باز بسازیم، ببینیم کشورهای دیگر که چرا پیشرفت کردن، دلیلش چی بوده که خانم را حق دادن. ولی متاسفانه در افغانستان فقط یکونه گپی که امی حال هم جیان داره، به خانم ها منزلت داده نمیشه، به خانم ها حقشان داده نمیشه. چی دختر باشه در خانه پدر و چی خانم وقتی عروسی میکنه در خانه شوهرش.
خب رای بیرون رفته از این معضلات در خانواده های افغانستان، شما در چی میبینین خانم مریم؟ میشه اگه لطف کنین در این باره بگوین؟
هر مرد افغان پیش از این که برش گفته شده باید خودش مسئولیت خود بدانه که بیا یک بار فکر کنم چرا بالای خواهر خود خشونت کنم، چرا بالای دختر خود خشونت کنم، چرا بالای خانم خود خشونت کنم. خشونت هدف من این است که فقط لط و کوب منع کردنشون از حق تحصیل، منع کردنشون از حق وظیفه رفتن، اینو کلش موضوعاتی هست که شامل حق یک زن میشه. تغییر ذهنیت مردا، تغییر ذهنیت به این مانو که اونا پیش خود اول فکر کنن، بعدا ما مسئلت خود میدانیم که من حیث کسایی که در جامعه کار میکنیم به خاطر زن خانما و زنها کوشش میکنیم و رسانه ها باید این فرهنگ زشت از جامعه ما دور کنن. و این نمیشه که به یک روز و دو روز و یک سال و دو سال همین گپا حل شوه. متاسفانه ذهنیت مردای جامعه ما هنوز به حدی که باید باز شوه باز نشده. در قسمت کار و وظیفه به خانما متاسفانه که کار صورت نگرفته، برعکس دیده میریم که روز به روز اینا از اجتماع حذف شده میرن. سیستم وظیفه‌ای و کاری کشور بر وفق جنسیت نباشه، بلکه بر وفق ازی باشه که تخصص کی داره در این بخش. ما داریم خانمایی که تحصیلات بالا دارن، ولی متاسفانه او خانم رفته در کنج خانه شیشته و خانه نشین شده. وقتی که او را قید میسازیم، پس چطور امید ازی داشته باشیم که کشور ما پیشرفت کنه؟ باید سیستم کار تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه، فرهنگ عمومی تغییر کنه، تا ای که بتونیم خانما را حقشان را برشان قسم کست بتیم و جامعه ما را به سوی پیشرفت ببریم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون. سلامت.
شنوندگان عزیز،
در محتوای برنامه شنیده شد که عمدترین عوامل این که چرا برخی شوهران و خانواده های افغان مخالف تولد دختر هستند واضح گردید که به همین ترتیب بیشتر مردم خواهان آگاهی دهی برای خانواده های افغانستان و از بین بردن رسوم و عنانات ناپسندی که اکثرا زنان و دختران از آن متضرر می شوند شدند. با امید همچو روزی که این همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهادات جهت بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود.
Thank you.
برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز میکنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را میخوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصائیه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند و نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی و جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می‌گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارن مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج زغالسنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی میتوان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتند از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می‌شود. بعض از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می بود. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها ها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده می کردند. آبنه‌ها و کانال‌های مهمی مانند آبنای باب‌المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی‌های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می‌باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می‌دهند.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. و حالا هم جغرافیای صنف 8. در جغرافیای صنف 8 ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن می خوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیای این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است؟ و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها هست؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره امریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا میباشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه میدانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی میباشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض‌البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. تا طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد هست. اما کوههای راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجب جغرافی سیاسی آمریکا چه میدانه؟ آره، آمریکا با مساحت 3.42 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متوافی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه وسیع‌ترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد وسیع‌ترین کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه‌های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز می گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکای شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش نژاد در قاره امریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان امریکایی های بومی هن و سفید پوستان نیز مهاجرانی هن که در جریان سالهای متعامادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانیا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعدا میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم می بینین ای بحیره هاستک. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که می بینید این هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد نیم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزو خلیج های آسیا نیز می باشد خلیج است. و خلیج فولج در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان‌های گرم و خشک میوزند که به نام خمسین معروف است وجود می‌آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تو امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01